رادیو سوینا تقدیم میکنند. این آوای طبیعت. این آوای دریاست. این آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
روزه یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز رو پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز، کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. اینجا رادیو سوینا و این برنامه آوای تلاش. خیلی خوش آمدین به برنامه آوای تلاش. در شرایطی با شما صحبت میکنم که امروز هم این افتخار رو داریم تا از رادیو سوینا همراه شما باشیم با برنامه آوای تلاش، که میدونید در این برنامه ما قرارمون بر این هستش که گفتگو بکنیم با افراد شناخته شده و موفق در جامعه نابینایان و از راز و رمز زندگیشون بپرسیم و از مراحلی که طی کردن تا به موفقیت‌های سرشاری رسیدن بپرسیم، تا بتونیم یه گپ خیلی خوبی با هم بزنیم و امیدوارم که شما شنونده عزیز هم همراه ما باشید و تا پایان از آنچه که در برنامه آوای تلاش تقدیمتون میشه لذت ببرید. خب امروز هم مهمون داریم، یه مهمون خیلی خوب که مطمئنم بسیاری از نابینایان ایشون رو میشناسن و بسیاری از افراد بینا خوبه که این گفتگو رو تا پایان بشنون، چرا که مهمون برنامه امروز ما به نظرم خیلی حرفای خوب و جذابی برای گفتن دارن و میتونیم خیلی از نکات رو از ایشون یاد بگیریم. به نظرم مثل همیشه میخواییم یه سری بریم به مقابل کافه طلوع، جایی که دوستان خوب من ایستادن. نمیدونم کدومی که از بچه ها الان دم دره. بله میگن خانم واحدی. بله خانم واحدی، الان صدای منو دارین؟ خانم الهه واحدی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام آقای آذر مسئوله، من الان دم در ایستادم، منتظرم که آقای فاطمی تشریف بیارن.
بله.
خب بس که آقای فاطمی هم رسیدن.
بسیار
به به. سلام آقای فاطمی.
سلام سلام، خسته نباشید.
خوبی؟
سلام، خسته نباشید.
سلام.
ممنون، متشکرم. خوش باشی شما، ممنون.
در خدمتتون هستیم.
لطف داری شما. خیلی جالب برای من. هنوز وارد نشدیم. هم خورشید داره به من میتابه، همین که داره نم نم انگار بارون میاد با آب میچکه، میپاشه رو. این چیه خانم واحدی؟
چقدر جالب. این را این
چقدر هوا خنک و مرطوبه، عجالبه.
اینجا یه ذره هواش ترتیب شه و خیلی خوب شه. دو تا پله سر راهتون هست.
آخه چجوری ممکنه که هم آفتاب باشه هم آب؟ مگه سقف نداره این کافه؟
سقف نداره، اینجا یه حیات
مسقف نیست نه؟
خب و دور تا دورش هم باغچه است و سر هر چند تا میز هستش که سرش هم یه چترایی گذاشتن که جلوی نور خورشید رو بگیره.
این صندلیاشو چوبیه؟
بله بله بله. این چیز هم گذاشتن.
آها، این چوب ها شدم مثل چوب روسی های قدیمی. خیلی قشنگه.
دقیقا دقیقا.
صندلی روسی های خیلی قدیمی مال 50 سال پیشه.
دقیقا.
من بچه بودم رو اینا حدود 40 سال پیش میشستم تو قهوه خونه. این جمعیتی که نشستن چجوری همه هم همشون میاد؟ اینا کی هست؟
اینا کافه هست دیگه اینجا.
مشتری هست؟
آره مشتری هست، اومدن از فضا اینجا استفاده کنن.
چی بودش اینجا کافه؟
کافه طلوع. یه چند تا پله سر را مون هست. این پله ها رو تشریف بیاریم بالا.
حتما حتما. ولی برام خیلی جالب بود که نم نم آب میپاشه از بالا.
بله.
به شکل کم هوا رو مرطوب میکنم. خنک تقریبا.
خب وقتتون بخیر مخاطبان ارجمند رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش. متشکرم از دوستان خوبم که همراهی کردن مهمان عزیزمون رو به داخل استدیو و الان در مقابل من نشستند، جناب آقای سید مرتضی فاطمی، مهمان این هفته برنامه آوای تلاش. آقای فاطمی سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام آقای آذر مسعود عزیز، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟
خدا رو شکر من که خوبم، شما رو میبینم بهترم میشم.
خواهش میکنم، شما لطف دارید.
آقای سید مرتضی فاطمی رو خیلی همون به اسم یک معلم قدیمی برحال سازمان آموزش و پرورش میشناسیم، خیلی ایشون رو به عنوان یک هنرمند در عرصه بازیگری میشناسند، خیلی ایشون رو به عنوان یک هنرمند در زمینه صنایع دستی میشناسن و خیلی از هنرهای دیگه که به حال ایشون دارن و واقعا یه پر بیراه نگفتیم اگر بگیم از هر انگشتشون یه هنر میباره. آقای فاطمی از سن و سال شروع بکنیم؟
از هر جایی که دوست
دارید. مشکلی نداریم؟
نه نه.
خب بفرمایید.
چون قرار انشالله 50 سال دیگه خدا بخواد خدا کمک کنه عمر کنم.
بح بح
پس مشکلی نیست. 53 سالمه.
متولد شهرستان مشهد در
نه 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 من متولد گرگانم.
گرگان؟
بله.
اول از اینجا شروع کنیم، مثلا این ماجرای نابینایی شما از کجا شروع شد؟
8 ساله تقریبا بودم که نابینا شدم. سر کلاس داشتم امتحان میدادم، یهو نابینای مطلق شدم.
چه جوری؟ برای خیلیا شاید جالب باشه.
هیچ، اصلا برای خودم جالب که نه، خیلی وحشتناک بود ولی شد دیگه. داشتم امتحان میدادم، یهو دیدم که دیگه یه سری تصاویر مثل تخت سیاه که روبرون بود و خانم معلمم، اینا همه یه حالت کج بخ کج کج شد و دیگه کلا همه جا سیاه شد برای همیشه.
بعد چه اتفاقی برای شما افتاد؟
هیچ، دیگه نابینا شدم.
از نظر روحی آسیب
وحشتناک وحشتناک. آره
چون این اصلا بین همه سال... بیناها هست ها. میگن افرادی که در ادامه زندگیشون نابینا میشن خیلی به لحاظ روحی تحت تاثیر قرار میگیرن. برای شما چطوری بود این وضعیت؟
خیلی وحشتناک بود. من 3-4 سال فقط تاغباز میخوابیدم تو خونه و چون چشمام خیلی درد میکرد، خیلی بحش. زیاد و دائما از درد چشم مینالیدم و هیچ دکتری هم هیچ کاری اون زمان نمیتونست بکنه. و درد یه طرف، سیاهی و تاریکی یه طرف، این که دیگه واقعا استقلال خودم را دست داده بودم، حتی برای رفتن به سرویس بهداشتی بیرون دست و صورت شستن هم میبایستی که از کسی کمک میگرفتم. حالا اگه مثلا بد موقع بود، شب وقت بی وقت، خیلی برام سنگین و سخت بود.
تا کی این وضعیت رو پیدا کرد؟
تقریبا 3-4 سال.
و بعد چی شد که
خودم هم نفهمیدم، عادت کردم. چی شد که دیگه اون حالت تاریکی مطلق عادت کردم بهش؟
نه، اون نقطه‌ای که شروع شد و شما دیگه تصمیم گرفتین که بابا دیگه بسته دیگه مثلا.
ببین، تصمیم من نگرفتم، آیا دارم شده تصمیم اصلا خود به خود پیش اومد. یه نکته دوم که اصلا این چیزایی نیست که بخوایم تصمیم بگیریم که فلان کارو مثلا توانمند بشی، فلان کارو غلبه بکنی. یه مقدارش تصمیم گیری است، یه مقدارش زیادش خدا میخواد، خیلی زیادش. بعد نکته این که خب دیدم بیهوده من گوشه خونه نشستم و هیچ کاری نمیتونم بکنم. شروعش این بود که رفتم مدرسه نابینایی. تقریبا دیگه با این که دست داداشمو بگیرم راه برم، با کنار دیوار رو بگیرم راه برم، شروع شد حرکت من. بعد موقع بود که تصمیم گرفتم درس بخونم. یکی از اقواممون تهران بود اون موقع، این مدرسه نابینایان شهید مولوی رو آدرسش رو گرفت و منو معرفی کرد. رفتم اونجا و دیگه شروع شد زندگی جدید، تنهایی، از خانواده دور بودن، توی شبانه روزی بودن، و این باز خودش یک بحران وحشتناکی بود. یه مدتی که درس خوندم حدود چند ماهی، بعد یک سری اتفاقاتی پیش اومد، یه مشکلاتی مریضی اینها شد که مجبور شدم دوباره برگردم خونه و باز ناتموم.
این دوباره ول کردی؟
آره، خود به خود ول شد. بله، بعد برگشتم خونه. تقریبا بهتون بگم حدود 6-7 ماه این کار بیشتر طول نکشید. برگشتم خونه دوباره، باز یه دقیقش بهتون بگم، مثلا فکر کنید تا سال 57 کلن دیگه من درس نخوندم.
بله،
یعنی میشد تقریبا 12 سال دیگه. دوباره باز اون جرح.
دوباره چی شد؟
این دفعه این دیگه حالا تو محیط راه رفته بودم، دو شرخ سواری میکردم، خیلی دیگه برام طبیعی شده بود
با وجود نابینایی.
بله،
ولی توی شهر خودتون درسته؟
بله، اینجا بود که دیدم
بعد عکس العمل اطرافیان چی بود؟
اوایل مقاومت میکردن، بعد دیگه عادی شد برای مردم محلمون، اینها همه دیگه عادی شد و پذیرفتن.
خب
بعد ولی برای خودم خیلی بغرنج بود و خیلی پیچیده که من چرا درس نمیخونم. دوباره به خانواده خیلی اصرار کردم که من میخوام درس بخونم. و از اونجایی که توی شهرمون خانواده که میگفتن دیگه نمیذاریم تو بری شهرستان یا تهران، و در نتیجه نمیشه. منم دیدم خب اگه این کار نکنم دیگه بی سواد میشم، 12 سالم شده و هیچی هم بلد نیستم. و اومدن آموزش پرورش گرگان یک کلاس نابینایی رو تشکیل دادن توی یک مدرسه استثنایی.
درست.
اون زمان اسم اون مدرسه بود ایران دخت.
بله.
بعد خدا نگه داره خانومی بود به نام خانوم اشرفی. ایشون خیلی تلاش کرد که منو به جامعه برگردونه، منو به خودم بشناسونه، خودم رو تنها راه رفتن، اینا رو خیلی کار کرد، ورزش، و اصرار کرد که شما چون میتونی استعدادش داری از این به بعد باید جهشی بخونی. یعنی هر سال 2 کلاس بخونی تا بتونی جبران کنی این چندین سال عقب افتادن.
چند سال جهشی خوندی؟
اول و دوم ابتدایی با هم خوندم، سوم و چهارم با هم خوندم، پنجم دیگه مقطع بود. و این کار ادامه بده هر جوری هست چون عقب افتادیم. من اومدم تهران، این حرف تو گوشم بود و اول راهنمایی دومرانمایی رو باز با هم خوندم و دوباره اول دوم دبیرستان رو هم با هم خوندم. یعنی مجموعاً 4 سال.
این دفعه کار سختی نداشتیم برای اینکه خانواده رو راضی کنیم بیاین تهران؟
نه دیگه، بزرگ شده بودم و ضمن اینکه مستقل بودم، من سال 59 اومدم تهران.
خب یه فاصله می‌خوایم بدیم به دوستانمون. آقای فاطمی، ما یه رسمی داریم و اونم اینه که از مهمونامون می‌خوایم که موسیقی‌هایی که تو برنامه پخش می‌کنیم رو خودشون انتخاب بکنن. الان شما دوست دارین از کدام خواننده چه کاری بشنوین؟
گلپونه‌های آقای بستامی.
گلپونه های آخه خدا رحمتش کنه.
آره، خدا بیامرزه، خدا بیامرزه
بستامی عزیز
با اون صدای خیلی قشنگ.
بله.
گلپونه های وحشی دشت امیدم، وقت سحر شد، خاموشی شب رفت و فردا من موندم تنها.
وقتتون بخیر. همچنان شما شنونده آوای تلاش هستید از رادیو سوینا و در مقابل من مهمان بسیار ارجمندی نشستن، جناب آقای سید مرتضی فاطمی، که تا بخشی از مخلصیم تا بخشی از حالا سرگذشتشون رو با هم مرور کردیم. آقای فاطمی، اساساً چی شد که شما به حالا کار با چوب و نجاری، به قول خودتون تراشیدن چوب، علاقه مند شدین و بعد این رو چجوری با اون بحث نابیناییتون تونستید تطبیقش بدید؟
ازم وجودتون های آذر ما شده. من فقط کار چوب انجام نمیدم، نجاری
الان که بله الان
نه نه نه
الان بمید. الان یه جوری که باید بگیم شما چه کار
نه نه همون موقع هم همون موقع هم هر کدومش هر کدومش به نظر من یه تلنگر چجوری به خانواده بود و پدرم این بستر رو آماده کرد. مثلا کار با فلز و کار تعمیر اشیای فلزی، یه روز یه چاقوی رو با یه سوهان تراشیده بودم، یه برق فلزی رو به شکل چاقو در آورده بودم که پدرم اومد یه سری ابزار و وسایلی مثل سنگ فلز و اینا کوچیکش رو خرید برام، یه زیرزمین خونمون رو به شکل کارگاه در آورد. کار با چوبم یکی از آرزوهای بزرگ من همیشه این بود که در اون موقعی که من نابینا شده بودم، مرحله دوم از تهران برگشتم و تو خونه بودم، یه همسایه داشتیم، یه صدای خوشی همیشه از تو خونش می اومد، موسیقی خیلی خوشی. یه روز من کنجکاو شدم، رفتیم خونهشون و گفتم این چیه؟ یه جعبه رو از زیر تخت در آورد، بهم نشون داد، دیدم عجب پر از سیم، چه صدای زیبایی داره، سنتور بود. و همیشه آرزوم این بود که یکی از این سازها رو داشته باشم. ولی وقتی من تقریبا این آرزوم رو، زمانی که حالا جلوترش دیگه نگم، که دانشگاه شیراز رفته بودم، اون موقع به جامعه عمل پشوندم بهش، که چون تو کار چوب تبحر خوبی پیدا کردم نسبتا، ولی کنار کار چوب چون کارگاه برام با پدرم درست کرد، کارای تعمیرات ماشین و اتومبیل رو انجام میدادم، بعد با فلز کار میکردم، کار فلز و حتی سنگ من میتراشیدم، سنگ میتراشیدم، تیله درست میکردم باهاش. آره واقعا این تیله صاف خیلی عالی و یک سری چیزای شبیه به مجسمه و
این تعمیرات اتومبیل هم مال همون دورانه.
ببین همش با هم
14 سالگی اینا بود.
ببین از اونجا شروع شد دیگه، همینجوری اومد.
بعد چی تام
از سال 57 از سال 57 ببینید، مثلا من یادمه گرگان که بودم یه تفنگ درست کرده بودم، قنداق تفنگ و خود تفنگ، تفنگ بادی به غیر از دودش، دودش که نمیشد. بعد این خانم اشرفی هم خیلی منو تو این کارا تشویق میکرد و پدرم همجور جلو میرفت دیگه. من با تقریبا 13-14 سالم بود با همه ابزارا کار میکردم، دریل و سنگ و همه چیز برای خودم خود جلو. آره من نمیدونم اینو خدا کرده بود این کار دیگه، این توان
مثلا اتفاقی مثلا صدمه ای آسیبی
خدا رو شکر تا الان جزئی. آره بالاخره برای هر کسی جزئی پیش میاد، یه دستی میبره خونی میاد چیزی میشه اونجوری، ولی با این ارهای برقی اینو کار کردم الحمدلله تا الان دستمو نبریدم.
والا این صفحات مجازی رو مرور میکنیم، بعضی وقتا این جوانای کشورمون خواد دخترا و پسرا دستشون رو با این قوطی نوشابه های آلومینیومی که میبرن بلا فاصله استوری میکنن تو اینستا، امروز مرگ و جلو چشام دیدم. بعد
نمیدونم
در سن
خدا رو شکر برای من نشد.
خیلی عالی. بعد اینو چطوری با نابیناییتون تونستین تطبیقش بدین؟
دیگه اینا رو ببینید، سوالایی که اصلا من براش جواب ندارم. به قول یکی، من یه میز درست کرده بودم تو مشهد،
خب
میز چوبی 800 تا تیکه رو این نصب شده بود، شکلای هندسی
عجب.
و یه شکل خاصی رو پیدا کرده غیر از اون خود اسکلت میز که درست شده بود، برای زیباییش حالت تیکه چسبونی شده روش، حالت کندکاری. این 800 تا بود، اشکال مختلف زوزنقه اینا با هم کنار هم چیده بودم، به شکل پازل چسبونده بودم. یه روز اومده بودن از آموزش پرورش خراسان، نگاه کردم گفتم عجب چیزیه، اینو کجا یاد گرفتی؟ گفتم هیچ جا. میشه یه همکارم جواب خوبی داد، گفت که اینا رو هیچ کس بهش یاد نداده، اینو خدا یاد داده. به نظر خودم هم همینه، من چون شاگردی هیچ کس رو نکردم تو هیچ کاری، تو هیچ کاری. بعد
خیلی جالب،
همون سال 60 دوباره شروع کردم که خیلی دوست داشتم از قدیم. دفعه اولی که اومده بودم، ببینید همه اینها یک چیز درونی، مثلا سنتور ماجراش این شد که من سازنده سنتور شدم. اتومبیل روزی می‌خواستم یه چیزی باز کنم، پدرم گفت بابا خراب میشه. شروع کردم دیگه، خیلی دیگه، یعنی کنجکاوانه بررسی کردم.
یعنی روحی کنجکاوی.
آره 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 دقیقاً عشق همین الانش هم داره میشه، همین الانش هم میشه،
علاقه است دیگه. من اتفاقا همه جا صحبت که شده در مورد شما، چون من شما رو از خیلی واسه از دهه 70 من آقای فاطمی
بله آقای آذرماش کوچولو بودی بنده از زانو من یکم بلندتر ولی شیطون بودی آقای آذرماش، دم در کلاسا شرارت می‌کردی آقای تتا.
من همیشه میگفتم آدم واقعا به یه چیزی که علاقه داشته باشه
عاشق باید باشه.
آره میره و همه جوره زوایاشو کشف می‌کنه. دقیقاً واقعا برای شما اتفاق افتاده. بله
آقای آذرماش، پدرم همیشه میگفت، من الان به این رسیدم چندین سال البته، که اگر آدم عاشق یک کاری باشه قطعاً اونو به سرانجام میرسونه، هر چی میخواد باشه.
درست
تصمیم میگیره.
اوکی، حالا بذارین یه آیتمی دارم از کارگاه نجاری شما توی مشهد.
بله، من البته توی تهران هم که شما دیدی بودی، تهران هم داشتیم کارگاه داشتیم.
آره، منتها الان یه گزارشی از کارگاه نجاری آقای فاطمی در مشهد، اینو الان براتون پخش میکنم، بعد برمیگردیم با هم ادامه میدیم.
حالا ما الان دقیقا در کارگاهی که آقای فاطمی در اون کار میکنن هستیم، کلی وسایل هم اینجا هست و کلی هم کارهایی که ایشون انجام دادن و ساختن هم اطراف ما هستش. خیلی کارگاه مجهزی هم هست باشه. خودتون توضیح میدین اینجا چیه، دقیقا چه کارگاهیه؟
اینجا کارگاهی که توش کار دستی انجام میدیم با چوب.
بله.
و کار دستیمون هم شامل ساخته مثل وسایل تزیینی، مثل جعبه دستمال کاغذی، مثل گلدونهای چوبی، مثل ارزم به حضور شما اصلی ترین کارمون با ساخت ساز سنتور هست.
بله.
الان یه جعبه دستماله اینجا.
بله.
که روش هم یه نقش حک شده با چوب ساب، یک وسیله هست، این روش گرد میکنیم، میتراشیم یه نوع سوهان چوب، با رنده ساب میکنیم دستگاه برقی، با سماده برقی هم این رو ساب میدیم.
بله.
که گرد در میاد. و بله. اینا هیچ کدوم خطر آفرین نیست جز بعضی بسار. چوب سابی که دست من از چوب رو میذاریم لای گیره و میساونیم. حالا
بله.
واسه اون تصویر که نمیشه، ولی صداش
بله.
که
لازم
این ورتر
بیاد. بله.
قشنگ برای شما مشهودی. من چوب مثلا میبندم لای این گیره. الان تراشیده میشه. ببینید.
بله.
قشنگ داره. یک دونه سنتور نیمه کاره هست.
اینا هیچ کدوم صدا که دیگه نمیدن.
نه اینا ببینید چوب دیگه.
سیم نداره هنوز.
نه اصلا نیمه کاره هست، هنوز تمام نیست. ببینید دستوری چقدر صاف روش.
بله بله.
این صفحه گردو دور گردو سنتور گلش در اومده.
این سوراخ ها این گلا رو با چی در میاریم؟ با
همه رو با هر رو اینو در میاریم، با منتو و هر رو اینو.
بله بله. شاگردم داشتین بچهای نابینا؟
آره بهشون یاد میدادیم ما.
من خودم تهران تا اره چکشی رفته بودم.
آره خب
یه کیف اینجاست. این چیه آقا؟ تو این کیف
یه لحظه من اینو بازش کنم.
درست
کیف یک سنتوریه.
بله خودتون ساختین دیگه؟
از قدیم ساخته بودم.
آه این مال جدیدا نیست پس؟
نه.
شما زمانه قبل این سنتور ساختین و
این توان مال 17 سال پیش ساخته شده.
بله این صداش هم شما بشنوید که
این کیفشون خودشون همش قبلا ساخته شده. خیلی وقت میشه مزراب نداریم.
بله این چوب مزراب نداریم، کوک هم نیست، فقط صداشو خواستیم شما بشنوید که این سنتور کاره.
صداش شیپیداشه. خیلی مزرب.
بله
من ناخونم جی کشیدم روش.
بله بله خیلی افتخار میکنیم که واقعا هم نوعی چون شما به این راحتی این کارها رو انجام بدید. به هر حال ما برای کسانی این رو پخش میکنیم که شاید به نوعی نشستن و فقط به محدودیت و معلولیتشون فکر میکنن دیگه، هیچ حرکتی نمیکنن و احساس میکنن که واقعا شدنی نیست، ولی میبینید که میشه. به هر حال با تمام مشکلات این کارها رو هم انجام داد.
فاطمی در واقع فعالیت شما دیگه به همین ماجرا به همین جاها دیگه ختم نشد. شما خیلی کوتاه راجع به دانشگاه به بعدم بگید، چون میخواییم دور برگردیم سراغ همین ماجرای نجاری.
خیلی کوتاه اگه میخواد ببینید، من خیلی آرزو داشتم اون دفعه اولی که اومدم شهید محبی با این دستگاه های پرکینز کار کنم تایپا. بعد یادم یه بار رفتم یکی از اینا رو بگیرم از بچه ها، من دعوا کرد خیلی شدید با من دعوا کرد که نمیدم. اینم شد یک عقده برای من تا روزی که سال 60 یکی رو خریدم و شروع کردم باز کردن و هم ریختن و تا انقدر کار کردم که بعدن یک مربی بود آقای شفیع، مرد بسیار گل و جای پدرمون، ایشون الفبای کار رو به من هی توضیح میداد، میگفت توضیح میداد و یاد گرفتم الحمدلله که الان هم مشغولم همون کار رو دارم انجام میدم.
آره ماشین های تایپ بریل که در واقع میگن ماشین پرکینز، یه چیزی شبیه، چون مخاطب بینا اما زیاد داریم بگم، یه چیزی
ماشین تایپ های برادر کوچیک، المپیاده کوچیک شبیه.
آره بعد اصلا ایکاش ما بتونیم بعدن بیایم یه مستندم از کارگاه شما تو تهران بگیریم.
بله
اونم اصلا خودش خیلی بچه خیلی ماجرای جالبی داره، کار کردن آقای فاطمی و تعمیر این ماشین ها.
حتی دیگه الان تعمیر نیست، تغییر وضعیتشون، یعنی معایبی دارن. ببینید این دستگاهی که ساخته شده تقریبا 16-17 مورد مشکل داشت.
الان قطعاتش و اینها رو هم باز یه توضیح بدین که در واقع چطوری.
خب ببینید اون پلشکاری و این کارهایی که قبلا در نوجوانی و جوانی و کودکی میکردم الان به کمکم میاد که میتونم قطعات رو تغییر بدم و خیلی آرام باز بدم بیرون بسازن قطع سازا و اینها رو کیفیتش رو ببریم بالا تا حدی که شبیه به خارجیاش بشه.
خیلی عالیه.
آره
بعد شما تو دانشگاه چی خوندی؟
من حقوق خوندم، باز اینم شده شاخه به شاخه از کارا.
آره
میگن از هر چیزی یه انگشتی زدی میذاره مزه کردیم بالاخره. بعد
آره اون یه شوخی بکنم بذاره باهاتون
بفرمایید،
ماجرای در پیکان راسته؟
آقای آذر محصوله آره یه چیزایش راسته. البته اون پوشیده بود آقای آذر محصوله، مدل پایین بود، خیلی پوشیده بود، بیشتر از این هم بازش نکنید.
باز نکنید؟
نه ما همون دره رو یه بار باز کردیم، نشستیم داخل همون ماشین بسته دیگه، شما کارش نشسته بلش کنید.
خب
جوونی همون بود
جوون.
آره من چیزم بودم و مواد غذایی هم میفروختم، سوپر هایپر مارکت داشتم.
خب اون چه جوری بود؟
اونم خب بالاخره چند سالی اونم تجربه کردیم.
خب
کار میکردیم دیگه، شاگرد گرفته بودیم، خودم بودم.
بعد ورزش هم میکردید؟
من به شدت از سال 60 کشتی ورزش اصلی من بود و گلبال.
بذارین یه فاصله دیگه بریم یه سری به بچه‌ها در اتاق فرما بزنیم. این بار میخوام یکی از بچه‌هایی که پشت صحنه ایستادن انتخاب بکنن موسیقی ما رو. الان کسانی که پشت سر من ایستادن خانم ناظران هستن، خانم واحدیه. من برگردم به طرف بچه‌ها. بچه‌ها بگین یه خواننده بگین ما یه کاری پخش بکنیم. بفرمایید خانم ناظران، بفرمایید. بله آره، من یه توضیح بدم این رو، چون الان بچه‌ها دارن زنده ما رو می‌بینن از طریق لایو اینستاگرام سوینا. رادیو سوینا یک رادیوی اینترنتیه که بر بستر وبسایت اینترنتی سوینا به نشانی www.sevinagroup.com دریافت میشه و بلافاصله شما وارد سایت که میشید، یکی از اون، حالا اصطلاح در واقع فنیش هم بخوایم بگیم، یکی از اون هدینگ ها اختصاص داره به رادیو، که هر زمانی که رادیو طبق حالا کنداکتوری که باز تو خود سایت و توی فضای مجازی و اهم مثلا تلگرام و اینستاگرام و اینها اطلاع رسانی هم بیشه، هر زمانی که رادیو سوینا برنامه داشته باشه در واقع یه گزینه‌ای به اسم پخش یا پلی داریم که شما اون رو بزنید، روش اینتر بکنید، میتونید صدای رادیو سوینا رو بشنوید. الان در حال حاضر ما در رادیو سوینا سوینا گپ رو داریم برای پنجشنبه ها ساعت 18، صدای صحنه رو داریم برای جمعه ها ساعت 18، آوای تلاش سه شنبه ها، چهار شنبه هم یه برنامه موسیقی داریم با عنوان زرباهنگ که کار خانم ماهگل مقتدر و تیمشون هستش. بله
خیلی خوشبخت،
چقدر خوب. خانم حسینی از دوستای خیلی خوب خانوادگی ما هستن. خود شهروز از همکاره درجه یک منه توی رادیو و به زودی مطمئن باشید شهروز به رادیو سوینا خواهد آمد و یه سری کار خیلی خوب با شهروز خواهیم داشت برای رادیو سوینا. خانم حسینی منم ارادت دارم خدمت شما، خیلی ممنون که دارید ما رو میبینید در لایو اینستاگرام سوینا. جناب آقای امین تاروخ
خیلی خوشبخته، من خیلی سلام میکنم به تو.
آقا یه دست به افتخار آقای تاروخ میذاریم.
آقا من یه دستم گیره خیلی خوشبختیم آقای تاروخ.
آقای تاروخ در اکران
سلام عرض میکنیم خدمت شما.
بله در اکران سوینا، در اکران سوم که آشغالهای دوست داشتنی رو دیدیم همراه ما بودن و چقدر خوش گذشت بهمون و مرسی آقای تاروخ، واقعا شما بی نظیرید و افتخار میکنیم.
شاد باشید انشالله همیشه. من هرکی دوست داشتم میگم شاد باشید.
خیلی عالی. برنامه هایی داریم براش، اینجوری نیست که بی برنامه باشیم، برنامه هایی براش داریم، منتظریم یه سری مقدماتی لازم داریم که اون مقدمات باید فراهم بشه که سوینا همونطوری که همه کاراش رو قوی و با قدرت شروع کرده، رادیو سوینا رو هم باید با قدرت شروع بکنه با تلاش بچه ها که خیلی دارن زحمت میکشن. خود همین خانومی که پشت لایف ایستاده و داره لایف میگیره یکی از کساییه که واقعا داره زحمت میکشه پای این ماجرا.
خسته نباشن.
بذارین من اسم بیارم، از خانم گلاره عباسی که خیلی داره زحمت این ماجرا رو میکشه، از خانم مریم
با نازم. علاقه خیلی زیاد،
از خانم شهپر آرماد که اینجا نیستش ولی جاش خیلی خالیه و یه اتاق فکری که پشت این ماجرا هستش و بچه‌ها واقعا دارن زحمت میکشن و حتما مطمئن باشید به زودی ما این مقدماتمون رو که طی بکنیم به زودی انشالله رادیو سوینا رو وسعتش میدیم و توی خیلی از این اپلیکیشن هایی که هستش برای نمایش تلویزیون ها و رادیوهای اینترنتی نفوذ خواهیم کرد و اونجا میتونیم خدمت شما هم باشیم با رادیو سوینا. رئیسمون ایشونن دیگه. میخوای اسمشون هم بخونی؟ خیلی عالی. خان وایدی حجت اشرفزاده. خب یه کار از حجت اشرفزاده پخش میکنیم، تقدیمی همکار بسیار خوب ما سرکار خانم الهه واحدی به مخاطبای آوای تلاش رادیو سوینا.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو، ای عشق تمام حسرت هنوزم، جان رسیده بر لبم، خزان شد و نیامدی عزیز لحظه های من، اگر ندیدم ات تو را، تو گریه کن برای من، ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا
خب وقتتون بخیر، شنونده برنامه آوای تلاش هستید از رادیو سوینا و در مقابل من آقای اسد مرتضی فاطمی عزیز رو داریم، یکی از هنرمندان همه چی تمام جامعه نابینایان. آقای فاطمی
جانم بفهمید،
شما فیلم هم بازی کرد؟
بله، یه روز آقای مجیدی اومده بود شهید محبی و این کارا رو منو که دید خیلی خوشش اومد، گفت بیم سناریو درست یه چیز درست کنیم، سناریوی بنویسیم و این کار انجام بدیم، که باز اون هم انجام شد، فیلم رنگ خدا شد. و یه کار دیگه ای بود باز به نام بید مجنون، اونم باز داخلش به عنوان اون معلم من
توی رنگ خدا، که یه جوری در واقع نقش خودتون بودین دیگه به عنوان یک نجاری.
آره.
که داره آموزش میده، هم معلم نجاریه و هم
اینکه حالت چیز میساختم، پرنده و اینو میساختم. بله. اون واقعیه دیگه، واقعا اون کار خودم
کاملا. آره، زندگی خودتون بود.
بله.
چطور بود تجربه بازیگری و
خوب بود؟ ولی کار سنگینی، کار خیلی سنگینی. الان بله، من واقعا تبریک میگم به خانم عباسی، آقای طارق و دیگران، خیلی کار سنگینی. ببینید من کارهای متعددی انجام دادم و میدم، هیچ کاری به نظر من سنگین تر از تا اینجا که من دیدم بازیگری نیست.
یه بریم اینجا رو نشونت بدم. اینجا یه کارگاه نجاریه. منم مثل تو یه ناوینام، درست همسن تو که بودم این کارو شروع کردم. پدرم یه نجار بود، نجاری رو از اون یاد گرفتم. اینجا یه راه روه، اینجا هم یه اتاق کوچیکه، اما خوبه، جای تو اینجاست. من خودم سالها اینجا زندگی کردم، الانم طبقه بالای همینجا زندگی میکنم. خب بریم بیرون نشونت بدم. این طرف دست چپ یه برکه آب پر از مرغابی، اینجا بخش از انبار چوبه. حالا بی بشین. اولین قدم این که باستی با چوب آشنا بشین. هر چوبی برای یک کاری مناسبه. مثلا اینو بگی ببین چقدر نرمه. چوب درخت سفیداره، برای کندکاری خورم.
بعد شما وارد سازمان آموزش و پرورش هم شدید، درسته؟ به عنوان بله، معلم. بله. اون چی بود ماجراش؟
من اومده بودم شهید مبی که به بچه‌ها کار فنی اینو یاد بدم. یهو دیدم که معلم شدم. اصلا دیگه نفهمیدم چی شد.
خیلی خب، بچه‌ها چی داریم الان می‌خوایم پخش بکنیم؟ رنگ خدا رو. خب یه قسمتی از بازی آقای فاطمی رو توی فیلم رنگ خدا بچه ها آماده کردن که با هم بشنویم. آقا ماشاءالله صدای خیلی جوون بود اون موقع.
آره آره، هر وقت من این رو خودم میشنوم صدای خودم رو خیلی قبطه میخورم. هپ شد پیر شدیم.
یه ذره وارد جنبه های زندگی شخصی شما بشین، اشکال نداره؟
نه اشکال داره. منو باز
کردین؟
بله.
چطوری همسرتون در واقع از هم نوعانمون هستن؟
نه خیر، بی نوعان.
بعد چطوری آشنا شدیم؟
معرفی کردن یا خودم آشنا شده بودم؟
بعد الان مثلا توانایی های شما رو، این حجم از مهارت های شما رو دیدن واکنش خاصی؟
واقعا آیا آذرمشتوله، این مردم میگن خدا شده، برای من خیلی عجیب نیست برای خودم. یعنی واقعا عجیبه این میگید حجم کار و نمیدونم حجم توانمندی، چیزایی که خدا داده به نظر من. من
عجب.
شاید قدرش هم نمیدونم ولی فرمودی چی این
گفتم واکنشی داشتن نسبت به این همه؟
نه براشون عادی شده، خیلی قبول دارن، ولی عادیه براشون. بچه هم اونا
صاحب فرزندم؟
بله من دوتا فرزند دارم.
چند تا؟
دوتا.
خب
یه دختر دارم، دخترم 22 سالشه و پسرم هم 16 سالشه.
به پسرتون یاد میدین نجاری؟
یاد میدم، دوست نداره.
علاقه نداره؟
چرا؟ بی علاقه نیست ولی عاشق نیست.
مثل شما که بخواد پیگیری بکنه.
آره عاشق این کار، اون عاشق ورزش، شنا و کاراتو و این چیزا.
خب خیلی
نقاشی و هنر و دخترم که داره حقوق میخونه، رشته خودمان میخواد دیگه، میخواد بره تو آخرش. جدیدن دارم تاریخ میخونم.
جدی؟
آره.
یعنی چجوری؟ یعنی دوباره برگشتیم به دانشگاه؟
بله.
در سن
52 سالگی.
دو سالگی.
آره.
جدی؟
داره ارشد تاریخ میخونه.
ارشد تاریخ.
خیلی هم حال میکنم باش.
واقعا؟
آره.
چه جالب.
اصلا این سر کلاس میشینم عشق میکنم.
عجب.
آره به خدا این جدی میگم.
این احساس قابل توجه اون دست ببین. از جوونی
احساس جوونی و شادی میکنم، صفا میکنم. آره یعنی هر دفعه که میرم میام احساس میکنم خیلی جوون میشم.
خب خیلی هم خوبه.
من به چند چیز خیلی علاقه دارم آقای آذر مسعودی. البته نه به چند تا نیست، اگه فکر کنم خیلی. ورزش، کتاب خوندن، رمان به خصوص. عشق من رمانه. بعد نوشتن و کار فنی. این تغییر ماشینای ایرانی که دارم الان انجام میدم به بهبود کیفیتشون.
اینو حتما راجعش صحبت می‌کنم چون کار فوق العاده ارزشمندیه. به حال به جهت خیلی
خدا کمک کنه ان شاء الله.
بله
که تحریم اینا قرار
گرفتیم. هست و اون مسئله.
اصلا برای همین اومدم خداوند بله. کمک کنه بتونیم انجام بدیم. داره انجام میشه.
ما امکان رو نداریم که ماشین های پرکینز امریکایی رو در کشورمون داشته باشیم. آقای فاطمی یه تعدادی از ماشین های پرکینزی که داخل ایران ساخته شده رو ایشون با قطعاتی دادن.
آقای آذر مسعودی اونم طرحشو خودم داده بودم که بسازن.
خب
20 و خورده سال 70 و فکر میکنم 8 اینا بود 6.
بعد الان شما دارین قطعاتش رو در واقع تغییر میدین و خودتون
بعضیاشو بازسازی میکنین، بعضی رو تغییر میدین و کیفیتشو ارتقا میدیم که
کیفیتشو ارتقا میدین که با قیمتی
مناسب.
مناسب من فکر کنم سعودی 1/4 قیمت نمونه خارجیش هستش که
آره آره اینا اجازه بدید خود کارخونه شون بیان میکنه.
بعد اتفاقا کارخونه شون هم از در واقع مدیر کارخانه‌شون از دوستان صمیمی ما هستن که
صنایع آموزشی.
بله توی رادیو باهاشون گفتگوهای خوبی داشتیم. بچه‌ها منوآ رو آوردین خانم واحدی؟
بله جلو منه.
خب بله. بفهم پس می‌خواید شما انتخاب بکنید در واقع پذیرایی که نشید. شما انتخاب بکنین در واقع دوستان به چه شکل و شیوه‌ای از شما پذیرایی بکنن. منم یه موسیقی برای مردم پخش بکنم بعد بیایم دیگه با هم جمع‌بندی بکنیم و خدافظی بکنیم.
خواهش می‌کنم.
تجربه داشتین اصلا توی رستوران ها منوی بریل استفاده بکنید؟
نه خیر اولین بار.
فکر کنم حس خوبیه نه؟ این که حالا شما که اینقدر براتون استقلال مهمه، این که حالا دوستای نابینای ما بتونن خودشون به طور مستقل.
نه یه دستی من میتونم بخونم، مشکل نداره.
برخان واید آمدن کمک کنم.
چی رو باید سفارش بدیم؟ محدودیم نامحدودیم؟
نه هرچی دوست داریم.
آخ من همه اینا رو دوست دارم. پیتزا هست.
تا بچه ها آماده بکنن ما یه تیکه موسیقی میشنویم، برمیگردیم با هم ادامه میدیم برنامه رو. و
آیا آزم آسونه این لیست رو که میخونی هی گرسنت میشه.
آره. میخواین موسیقی رو انتخاب بکنین چی بذاریم؟
از غلام رضای دوست عزیز منای اشرفی.
غلام حسین اشرفی.
این همکلاس من بود البته. آره
جدی؟
آره.
خب پس یه درودی هم از همینجا تقدیم میکنیم به آقای
درود. زنده باد، انشالله پاینده باشن، عمر طولانی داشته باشن، شاد باشن.
بله.
آره
بریم کبوتر بهشتی رو بشنویم. کبوتر بهشتیم سفر مکن، ز درد و غصه کشتیم سفر مکن،
اگر زبان من مرو به بام کس نشو برای دانی سید دام کس کبوتر بهشتیم سفر مکن ز درد و قصه کشتیم سفر مکن دیگر زبان من مرو به بام کس نشو برای دانه سید دام کس گر از اول تو را ندیده بودم غم و رنج و بلا ندیده بودم ز وفا قصه ها شنیده بودم ولی ای بی وفا ندیده بودم کبوتر بهشتیم سفر مکن ز درد و غصه کشتیم سفر مکن دیگر زبان من مرا به بام کس مشو برای دانه سید دام کس شمع سرای من توی تو عشق شرای من بیا ببین وفای من سرود من نوای من منم اسیر وفای تو که زنده ماندم برای تو جوانیم فدای تو فدای خنده های تو سوی جنون میکشی مرا به خاک و خون میکشی مرا تو هم نشین جانی توی که عشق جاودانی تو درد من میدانی بیا که آرزوی جانی
وقتتون بخیر. خیلی به نظرم دقایق فوق‌العاده‌ای بود و خیلی چسبید گپ زدن با آقای فاطمی که
لطف داری آقای آزم
بسیار خوش صحبت هم بسیار جذاب حرف میزنن و خیلی چسبید
لازم مهارم میکنی آقای آزم بسیار نمیذاری زیاد
نه شما که شما راحت داشت
من راحت هم در وجود زمان دائم دارم به این فکر میکنم که اون زمانی که کوچولو بودی دمه در کلاس من اذیت میکردی هیچ وقت فکر نمیکردم روزگاری بشه مقابل شما بشینم از من مصاحبه بگیریم.
آقای فاطمی معلم
عجب دورانی من... عجب روزگاریه.
آره
نه اصلا قبل از اینکه معلم شما باشم ابتدایی بودید.
آره من موقع
من خیلی قبلا رو میگم خیلی
معلم خودم بودم بهتون
خواهش میکنم شما الان استادید همتون من خوشحالم آقای شبرز حسینی شما خیلی از شاگردای ما الان موفقن آقای آگاهی محمدیان خیلی و خوشحال
و هر حال این نشون میده که شما
من خدا رو شکر میکنم آقای آزار مسئولی یه جمله فقط بهتون بگم آرزوم این بود همیشه حقوق بخونم وکیل بشم نمیدونم چرا نشدم اما خدا رو شکر میکنم که شاید ده ها وکیل از شاگردای من وکیل شدن نخواستم بگم وکیل تحویل جامعه دادم چون اون تیکشو تو دانشگاه خوندن ولی به توصیه من ده ها نفر از شاگردهای من که نابینا بودن وکیل شدن و وکیلای موفقی هم شدن بسیار خدا رو شکر میکنم دیگه یکمی شما رو مثلا توی مخمسه میذارم میگه که باشدن حافظ میگه باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور من الان میبینم واقعا در این پرده روزگار اصلا عجب بازی هایی داره روزگار عجب بازی هایی داره و حافظ عجب قشنگ شعرهایی گفته غم مخور واقعا راست میگه من یادم همیشه این شعر با خودم میگم هر وقت سختی برام پیش میاد میگم حافظ میگفت که در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور یعنی اینقدر هرچی اذیتم بشی سختی بکشی باز اون صفای آخریش خیلی مزه میده خیلی عالیه
درود بر شما میخوام یه وام بگیرم از یکی از جمله های استاد محمد صالح علی عزیز آقای فاطمی دقایق پایانی برنامه است به نظرتون نکته ای مونده که من بلد نبودم از شما بپرسم؟
استغفر الله، آدم باشه شما خیلی چیزا هستم بلده، نیمو که از من بپرسی.
اختیار داری،
همه چیزا رو بلده شما. ولی من روی یه چیز رو میخوام تکیه کنم. به نظر من، شاید نمیشه گفت نظر هر کسی کاملا درست باشه، به نظر خدا میگم هر کس توی هر کاری بخواد موفق باشه، اول کمک خدا، دوم اراده و خواستن. خواستنی که خیلی از جوان ما میگه آقا ما میخوایم، نمیشه. نه خیر، نمیخوایم، اصلا کار نشد نداره، اینجوری نیست، میشه. من روزی که اومدم این ماشین رو تغییر بدم، آیا آزار مشکل شما خودتون تو جریانی؟
بله.
هفت ماه فقط اینا تیکی تیکی کردم، آنالیز میکردم، یه باشو در میارم، گفتم باید بشه. الحمدلله الان شد. 100 تاشم یه جو تولید کردیم، باز بقیه‌شم داریم تولید میکنیم. اصلا هیچ کاری نشد نداره. بخوای به شرط اینکه اون جمله اصلی، عاشق باشی، عاشق اون کار. شما الان بخوای استاد زبان بشی، به خدا میشی، عاشقش باشی. شما خواستی تو رادیو باشی، شدی.
خیلی خوب. آقا گفتگو چطور بود؟ خوب بود.
نمیدونم شنونده‌ها ما صدامون آزارشون داده چقدر.
نه. به نظر من که خوب بود.
خدا کنه همه این نظر داشته باشن. پر حرفی نکرده باشیم.
من آرزوی استفاده کردم.
من آرزوی سلامتی و سعادت برای شما شنونده‌های عزیز، مردم ایران، موفقیت زیاد آرزوش دارم براش. موفقیت زیاد. بازم میگم آقای طارق عاشق صداتونم.
خیلی متشکرم از آقای سید مرتضی فاطمی گرانقدر.
منم جا داره آیا آذرمانسود از همون افرادی که شما نام بردید، حالا خیلی هاشونو مثل خانم عباسی، خانم ناظران، خانم واحدی و خود شما و خیلی های دیگه که من نمیدونم پشت پرده این برنامه رو حمایت میکنن و کاراشو روتین میکنن، رنده میکنن، خیلی جای تشکر داره و امیدوارم که در همیشه در راستای اهدافی که دارید، یعنی اون اطلاع رسانی، شناسوندن نابینا به جامعه و و و خیلی چیزای دیگه، بسیار بسیار موفق باشید. موفق معمولی نه، موفقیت تو اوج. همه چیز رو من، یکی از شاگردم آقای آگاهی میگه تو همیشه همه چیز رو آقای فاطمی تو اوج میخوای. آره من عشقم اینه، معمولیش به درد نمیخوره.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از آقای مرتضی فاطمی عزیز، خیلی لذت بردیم.
لطف داری، امیدوارم که اینطور باشه.
متشکرم. من آقای مرتضی فاطمی عزیز رو بله بفرمایید.
هیچ دیگه، منم خداحافظی میکنم از تمام شنوندگان عزیز، شنوندهای عزیز. امیدوارم که دقایق زمان زندگیشون رو بیهوده اشغال نکرده باشن.
اختیار ده. من بدرقه میکنم آقای مرتضی فاطمی رو و قبلش از
خدا
شما شنونده های عزیز برنامه آوای تلاش هم به خاطر همراهی صمیمانه‌تون با این برنامه رادیویی تشکر میکنم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و برنامه رو با صدای رضای صادقی عزیز و دوست داشتنی که ایشالله هر جا هست سلامت باشه به پایان میبرم. هر جا هستید خوب باشید، بهترین ها برای شما. ایام بکام، خدا نگهدار.
همه اون روزایی که بی تو گذشت، کنار تو بودم و قصه رفتن تو یه روزی گرفت تمام وجودم و نمیدونم کجایی که تلخه که من یه خاطره بودم و با نمیتونم از عشق تو دل بکنم تو این همه خاطره نمیدونم به چشم کی زل بزنم نگاه تو یادم بره هنوزم عشق و خاطره ها تو دره کسی که دوستت داره همه گوشم رو پر میکنن که دیگه گریه واسه تو بس دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل واپسه همه میدونن عمری رفتی و من دارم، نمیای و میمیرم و کاش خبرش برسه یه روزی به دل دیوونه، رازی نمیشه تو رو به یکی دیگه بسپارم. دل بریدن از این همش درست مثل مرگمه، خیابونای خلوت و پرسه زدن بدون تو حقمه، رفتی و هرچی بین من و تو گذشت رسیده به گوش همه. نمیتونم بدی تو به روت بیارم، غرور تو بشکنم، دلم میخواد صدا تو یه بار دیگه با دل هره بشنوم، با تو تموم پاییز و زیره یه چت دوباره قدم بزنم. همه گوشم رو بار میکنن که دیگه گریه واسه تو بسه، دستایی که جدا بوده این همه سال محاله به هم برسه، اونی که همه چیز تو دادی براش واسه یکی دیگه دل بافسه. همه میدونن عمری رفتی و من همون جوری دوست دارم، نمیای و میمیرم و کاش خبرش برسه یه روزی به دل دیوونه، راضی نمیشه تو رو به یکی دیگه بسپارمه.